ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی پنجشنبه دوم آذر 1396 برابر با 23 نوامبر سال 2017 میلادی. در این مجله شبانگاهی به مدت نیم ساعت با شما هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه نگاهی داشته باشیم به مطالب این مجله، خبرها رو بشنویم از فرهنگ قدیمی.
با درود فراوان، سعد حریری نخست وزیر لبنان روز پنجشنبه در مورد ثبات کشورش به بانکداران منطقه اطمینان خاطر داد و آن را مهمترین مسئله دانست. به گزارش اسوشیتد پرس، آقای حریری یک روز پس از بازگشت به لبنان در نشست بانکداران عرب در بیروت گفت دولت او منافع کشورش را در مقابل چالش‌های منطقه در اولویت می‌داند. او بر سیاست رسمی لبنان مبنی بر عدم وابستگی و بی‌طرف بودن در مسائل منطقه‌ای تأکید کرد. سعد حریری سه هفته پیش در سفرش به عربستان سعودی در یک اقدام ناگهانی و در یک نطق تلویزیونی به شدت به ایران و حزب الله لبنان تاخت و آنها را به دخالت در امور لبنان و دیگر کشورهای عربی متهم کرد، اتهامی که از سوی مقام‌های تهران رد شده است. او همچنین از مقام نخست وزیری لبنان استعفا داد، اما این استعفا از سوی میشل اون رئیس جمهوری لبنان پذیرفته نشد. در خبر دیگر، یوکی آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در تازه‌ترین گزارش خود به شورای حکام این نهاد وابسته به سازمان ملل تایید کرد که ایران به طور کامل به تعهداتش در برجام پایبند بوده و مفاد آن را رعایت کرده است.
The nuclear-related commitments undertaken by Iran are being implemented.
آقای آمانو با تاکید بر اینکه آژانس به راستی آزمایی تعهدات اتمی ایران در قالب برجام و همچنین موارد اعلام شده در توافق پادمان ادامه می‌دهد گفت تا امروز آژانس به تمامی مکان‌هایی که نیاز به بازدید داشته دسترسی داشته است. حدود دو ماه پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تایید پایبندی ایران به برجام خودداری کرد و تصمیم گیری در باره تحریم‌های هسته‌ای علیه تهران را به کنگره سپرد. کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد پس از دریافت گزارش‌هایی در مورد استفاده از زور برای بیرون راندن پناهجویان از اردوگاه مانوس در جزیره پاپوا گینه نو خواستار برقراری آرامش شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این آژانس وابسته به سازمان ملل روز پنجشنبه با توجه به انتقال حدود 50 تن از پناهجویان توسط پلیس از دولت‌های استرالیا و پاپوا گینه نو خواست از طریق گفتگوی سازنده به تنش‌ها پایان دهند و به راه حل‌های مؤثر و پایدار دست یابند. پلیس پاپوا گینه نو روز پنجشنبه عملیاتی را با هدف پاکسازی اردوگاه مانوس از پناهجویان متحسن که بسیاری از آنها را شهروندان ایرانی تشکیل می‌دهند انجام داد. خبرگزاری فرانسه می‌گوید این عملیات احتمالاً خشن‌ترین عملیاتی است که تاکنون انجام شده است. بهروز بوچانی، پناهجوی ایرانی این اردوگاه، در حساب‌های کاربریش در شبکه‌های اجتماعی شرایط داخل اردوگاه مانوس را خطرناک توصیف کرده و افزوده است دست کم دو پناهجو به کمک‌های پزشکی فوری نیاز دارند. در خبر دیگر، خبرگزاری ایلنا به نقل از شماری از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه گزارش داد که چهار ماه مطالبات مزدی 5600 کارگر این واحد پرداخت نشده و در این حال دفترچه بیمه آنان و اعضای خانواده‌هایشان به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه از سوی کارفرما تمدید نشده است. به نوشته ایلنا، فردین خسروی رئیس اداره تأمین اجتماعی هفت تپه میگوید کارفرمای هفت تپه هنوز لیست بیمه های شهریور و مهر کارگران را ارسال نکرده است. به گفته وی، بر اساس مقررات سازمان تأمین اجتماعی در صورت ارسال نشدن این فهرست امکان تایید دفترچه‌های بیمه کارگران وجود ندارد. آقای فاطمی
ممنونم. خبرها را از فرهنگ قدیمی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. و اما نگاهی به دستور کار این مجله شبانگاهی. آیت الله خامنه ای روز پنجشنبه گفت جمهوری اسلامی ایران در هر جایی که برای مقابله با به گفته او کفر و استکبار نیاز به حضور باشه کمک خواهد کرد و در این میان تبریک های مقامات ایرانی به هم دیگه در خصوص شکست داعش جریان داره. گزارش خواهید شنید در این باره. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که بازرسان هسته‌ای آژانس در کارهای خود در ایران با هیچ مشکلی روبرو نبودند. گفتگویی در این زمینه خواهید شنید. آمارهای جدید سازمان توسعه تجارت ایران حاکی از افت چشمگیر صادرات کالاهای غیر نفتی ایران به اتحادیه اروپا و افزایش واردات ایران از این اتحادیه در 7 ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. بیشتر خواهید شنید در این باره.
علی‌رغم شعارهای اقتصاد مقاومتی، صادرات غیر نفتی کاهش داشته و در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی موفق نبوده.
وزیر کشور ایران گفته است که سال آینده روز کوروش باید مدیریت شود. در روز کوروش امسال 7 آبان ماه ماموران امنیتی موانع زیادی در مسیر پاسارگاد ایجاد کردند. این گزارش و همه اینها در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. در حالی که مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح در حال نامه‌نگاری به یکدیگر و به خصوص خطاب به رهبر جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس برای شکست گروه داعش هستند، آیت الله خامنه ای روز پنجشنبه گفت که جمهوری اسلامی ایران در هر جایی که به گفته او برای مقابله با کفر و استکبار نیاز به حضور باشه کمک خواهد کرد. گزارش بشنوید در این زمینه از مهرداد قاسم‌فر.
پس از آنکه دولت مرکزی عراق سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که آخرین سنگرهای گروه حکومت اسلامی داعش در عراق پاکسازی شده و سپس قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس نیز با اعلام بازپسگیری شهر بوکمال در سوریه از پایان کار این گروه در آن کشور خبر داد، سیلی از نامه‌های تبریک از سوی چهره‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی به سوی آقای سلیمانی سرازیر شده است. از شخص رهبر نظام که در پاسخ به آقای سلیمانی نامه نوشت تا تبریک رئیس جمهوری ایران و نیز نامه‌های فرماندهان ارتش، سپاه و سایر چهره‌های نظامی به آقای سلیمانی. محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس درباره این حجم از تبریک و تهنیتی که بین مقامات جمهوری اسلامی در ارتباط با داعش در سوریه و عراق در حال رد و بدل شدن است میگوید:
ببینید، اون چیزی که الان به عنوان رد و بدل شدن تبریکات بین خود مسئولین جمهوری اسلامی در جریان هستش، من فکر میکنم بیشتر یک پروپاگاندای تبلیغاتی هستش. به چه ترتیب؟ ببینید، جمهوری اسلامی از قبل از وجود داعش در موضوع سوریه دخالت داشت و عملا ما در طول سالیان گذشته هزینه های بسیار سنگینی از لحاظ اقتصادی و حتی از لحاظ کشته شدن افراد ایرانی به وجود اومده. امروزه برای اینکه برای مردم بتوانند ترجمه بکنن نتیجه اتفاقات سوریه رو، مجبورند یک پیروزی مانندی به مردم ارائه بدن که توجیه بکنه هزینه هایی رو که ما در طول سالیان گذشته برای قضیه سوریه دادیم. وگرنه نه پایان داعش در سوریه به مفهوم حل شدن موضوع سوریه است و نه حضور ایران اساسا از ابتدا به خاطر داعش بوده. حضور ایران در سوریه زمانی شروع شد که مخالفت هایی در داخل خود سوریه بر علیه دیکتاتوری و استبداد بشار اسد شروع شد و خود ایران در حمایت از بشار اسد از ابتدا در اونجا بوده و همیشه هم به این موضوع تأکید کرده که حفظ بشار اسد و حکومت فعلی سوریه برای جمهوری اسلامی یک خط قرمز هستش.
هوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسائل نظامی ساکن مسقط درباره پایان کامل کار گروه حکومت اسلامی داعش آنگونه که در نامه‌های تبریک و تهنیت مقامات جمهوری اسلامی میآید معتقد است:
ببینید، اساساً داعش یک پدیده بسیار ضعیف بدون یک نقشه روشنی بوده و بیکفایتی و بیلیاقتی دولت مردان عراق سبب شد که یک گروه بسیار کوچک ناچیز به یک مشکل جهانی تبدیل بشه. در مورد اینکه با شکست‌های متعدد نظامی که داعش تحمل کرده پایان یافته است این جریان، خب به نظر من از نظر نظامی داعش اساساً قدرت جدی نبوده، ولی ریشه های به وجود اومدن داعش اینا از بین نرفتن و تا زمانی که این ریشه ها خشک نشده باشند داعش ها فراوان خواهند بود. بنابراین بایسته است که جلوی اون کارهایی رو گرفت که در گذشته باعث رشد و گسترش داعش شده که در این زمین متاسفانه چیزی دیده نمیشه.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیداری که روز پنجشنبه با مهمانان اجلاسی با عنوان محبان اهل بیت و مسئله تکفیری ها داشت، پس از اشاره به شکست داعش در سوریه و عراق و بیان اینکه هر جا به حضور ما در مقابله با استکبار نیاز باشد کمک خواهیم کرد، مسئله فلسطین را عمده ترین مسئله و به گفته او کلید غلبه بر دشمنان خواند. پس از آن فرمانده سپاه پاسداران محمد علی جعفری از کمک ایران به یمن گفت. این در حالی است که تهران پیش از این علت حضور در عراق و سوریه را پیشگیری از پیشروی داعش به سمت ایران خوانده بود. محمد علی توفیقی:
واقعیت این هستش که مبنای سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی گسترش اسلام شیعی با قرائت خاص ولایت مطلقه فقیه هستش و همینطور ضدیت با اسرائیل. بنابراین من تصور نمی‌کنم که با مثلا اینکه حالا خود آقای خامنه‌ای و آقای قاسم سلیمانی صحبت از پایان داعش کردن قضیه تمام شده باشه و مثلا ایران بخواد نیروهاشو به داخل برگردونه و یا سیاست تهاجمی خودش رو تغییر بده. من نگاهم این هستش که با توجه به اینکه هر دو اصل، یعنی گسترش اسلام شیعی و ضدیت با اسرائیل، همچنان در گفته‌ها و همینطور عملکرد و رفتار مسئولان جمهوری اسلامی حاضر هستش، این روند به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد. البته شاید بروز و ظهور اون مثلا از جبهه سوریه تغییر پیدا بکنه به جبهه لبنان، چون الان یک احتمال این هستش که جنگ جدیدی بین حزب الله و اسرائیل در لبنان در بگیره، یا نه چون بهانه حضور ایران دعوت دولت سوریه از ایران بوده. آنگونه که از صحبت‌های خودشون برمیاد، مثلا موضوع یمن هم میتواند یک محل دیگری برای این منازعه و زورآزمایی ایران با سایر در واقع قدرت‌های منطقه باشه.
هوشنگ حسنیاری:
سوال اصلی این هست که خب به معنای این پیروزی چی هست؟ آیا این هست که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی خارج از مرزهای خود به دفاع از مستضعفین جهان بپردازه و به جنگ تازه‌ای وارد بشه و هم این سلسله جنگ‌ها به همین شکل ادامه پیدا بکنه؟ آیا این دشمنی با استکبار و امپریالیسم و با معناش این هست که ایستگاه بعدی آیا لبنان هست، آیا یمن هست؟ البته از یاد نبریم که بازسازی عراق و سوریه میلیاردها دلار خرج خواهد داشت.
منابع مختلفی از جمله سایت اشپیگل آنلاین میزان هزینه‌های جمهوری اسلامی تنها در سوریه را 9 میلیارد دلار اعلام کردند.
گزارشی بود از مهرداد قاسم‌فر. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شبانگاهی رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
داعش کی به وجود آورد؟ آقای قاسم سلیمانی. روز اول داعش، نخل داعش را رهبر اولیت به وجود آورد. کجای کار هستید؟
جناب آقای روحانی، یا بکش یا دانه ده، یا از قفس آزاد کن، یا که تدبیری بر این اوضاع و این بیداد کن. آقای روحانی، به خدا من نوابسته به گروه هستم، نه سیاسی هستم، یه مستمری بگیرم دیگه، توان ندارم، چشش ندارم، تو را به خدا کمک کن.
خواستم در مورد آزادی ایرانی ها صحبت کنم. ما اصلا آزادی داریم؟ نه هیچی، نه اینجا. همش هم تقصیر دولتمونه، به هیچ دردی نمیخوره که هیچ، فقط میخواد مردم رو سرکوب کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. رئیس دیدبان هسته‌ای ملل متحد میگه بازرسان هسته‌ای سازمان ملل در کارهای خودشون در ایران با هیچ مشکلی روبرو نبودند. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه در شورای حکام آژانس همچنین گفت که بازرسی‌ها در ایران انجام میشه، حتی در بخش مبهم توافق هسته‌ای. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک کارشناس امور هسته‌ای پرسیده است آنچه که رئیس دیدبان هسته‌ای ملل متحد اعلام کرده چقدر میتونه برای ایران اهمیت داشته باشه. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین:
برای ایران زیاد اهمیت نداشته ظاهرا، برای طرف مقابل، برای امریکایی‌ها مهم بوده. اصلا از طرف دولت آقای ترامپ این موضوع مطرح شده بوده که آژانس اجازه بازدید از مراکز نظامی رو نداره، زیرا که رهبرای ایران یا سران سپاه ایران همچین چیزهایی رو بیان کردن. حالا این در ارتباط با بند تی در زمینه برجام،
این همون نکته مبهمه که رئیس دیدبان هسته ملل متحد بهش اشاره کرده. ایران در این زمینه هم داره همکاری میکنه.
دقیقا در این قسمت هم آقای آمانو مطرح میکنه که طبق برجام و طبق پروتکل الحاقی هم که در ارتباط با برجام از طرف ایران پذیرفته شده، آژانس امکان بازرسی از مراکز دیگر، مراکزی که میتونه در ارتباط با بند ته باشن، امکان بازرسی از اینا هم داره. در واقع گفته هم که تا کنون هیچ جایی رو پیش نیومده که آژانس بخواهد بازدید بکند و طرف مقابل اجازه نده. یعنی این کاملا گویاست. در واقع صحبت آقای آمانو فکرش روی این بود که بگه ایران وظایفش رو انجام داده. آنچه که اضافه میکنه البته اینه که میگوید پروتکل الحاقی که الان به طور موقت از طرف ایران پذیرفته شده باید بشه قانون، یعنی باید به تصویب مجلس، یعنی نه که باید، ایشون درخواست کرده، چون طبیعتا نمیتونه بگه باید، بلکه به ایران پیشنهاد میکنه، توصیه میکنه که پروتکل الحاقی رو که به طور موقتی پذیرفته شده دائمیش بکنن از طریق اینکه به تصویب مجلس برسانند.
آقای بیات، با توجه به اینکه اکثر کشورهای عضو NPT این پروتکل الحاقی رو پذیرفتن و داره اجرا میشه، چگونه است که این همه سال ایران این پروتکل رو تبدیل به قانون نکرده؟
در واقع 132 کشور. آقای آمانو در همین صحبتاش یا گزارشش به شورای حکام مطرح کرد که 132 کشور در دنیا تا کنون پروتکل الحاقی رو پذیرفتن و به تصمیم مجلسشون رساندن. ایران هم پذیرفته بود این موضوع رو، منتها هنوز به تصمیم مجلس نرسیده بود که در سالهای 2003-2004 فکر میکنم در این دوره برا بود که ایران پروتکل الحاقی رو همجی گفتم پذیرفته، اما به تصمیم مجلس نرسونده بودش که بعد دعوا شروع شد در دوران زمامداری آقای بوش پسر، که دعوا که شروع شد، دعوای هسته‌ای، در واقع ایران دیگه صرف نظر کرد از اجراش، دیگه موفقش کرد تا در چارچوب برجام. منتها باید اضافه هم کرد با وجود اینکه جمهوری اسلامی پا پس کشیده بود، یعنی پروتکل الحاقی رو گفته بود که دیگه متعهد بش نیستیم، ولی با این وجود عملا بخشای زیادش رو اجرا میکرد توی این سالها تا وقتی که به برجام رسید. ولی چرا حالا جمهوری اسلامی فوری اینو تصویب نمیکنه نمیشه به دقت گفت. چرا این کارو نمیکنن؟ حدس میزنم که نمیخوان دستشون بند بشه، چون اگه یک چیزی رو امضا کردی و به تصویب مجلس هم رسوندی، بعد پا پس کشیدن ازش خب طبیعتا خیلی مشکل تر خواهد بود.
توضیحات بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو میشنیدید. ساعت 22:18:50 است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ارزش و حجم تجارت خارجی بیانگر پیوستگی و تعامل هر اقتصاد با جهان بیرونی است. یکی از مسیرهای پیوستگی با اقتصاد جهانی رشد گردش تجارت خارجی. از این رو اعداد و ارقام مربوط به گزارش‌های ماهانه و سالانه تجارت غیر نفتی ایران حاوی معانی فراوانی است از گشایش‌ها و موانعی که بر سر راه اقتصاد ایران وجود دارد. در 7 ماه نخست امسال حجم تجارت خارجی ایران افزایش یافته، هرچند که این رشد به نفع واردات و به ضرر صادرات ایران بوده است. بیشتر بشنویم در گزارش از آرش حسنی.
تراز تجارت خارجی ایران در 7 ماه نخست امسال حدود 3 میلیارد دلار منفی شد. به این معنا که واردات کالا یک بار دیگر از صادرات غیر نفتی ایران در این 7 ماه پیشی گرفته است. بر اساس گزارشی که سازمان توسعه تجارت منتشر کرده، در این هفت ماه در حالی که صادرات غیر نفتی با احتساب میعانات گازی با کاهش بیش از 2% نسبت به هفت ماه پارسال به حدود 25 میلیارد دلار بالغ شد، واردات کالا با افزایشی 15% نسبت به میزان واردات در هفت ماه پارسال اندکی کمتر از 28 میلیارد دلار بود. البته سرجم تجارت خارجی ایران در این هفت ماه بیش از 52 میلیارد دلار بوده که نسبت به گردش مالی تجارت خارجی در هفت ماه پارسال افزایشی 6% را تجربه کرده است. رشد کل گردش تجارت خارجی ایران را باید ناشی از گشایش‌های نسبی پس از برجام دانست، هرچند که این گشایش‌ها بیشتر به نفع واردات عمل کرده تا صادرات. مشتبه خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، در توضیح منفی شدن تراز تجاری ایران در این هفت ماه به تلویزیون ایران چنین میگوید:
در سال جاری بخشی از کاهش رو در اقلام فولادی داشتیم، به دلیلی که از ابتدای سال نیاز بازار داخل، صنایع داخلی که نیازمند ورق و محصولات این چنینی بودن، به هر حال برای تامین بازار داخل اعلام شد که یه مقدار عرضه به بازار داخل رو بیشتر بکنم. در سال گذشته به دلیلی که بازار پسته، بازار خوشبار در بازار جانی خیلی خوب بود، تقریبا ابتدای سال اتحادیه صادرکنندگان خوشبار گفتن که ما عمده صادرات پسته رو در سال گذشته صادر کردیم، برای این تا محصول جدید ظرفیت زیادی نداریم، بنابراین بسی صبر بکنیم. یا مثلا ما در سال گذشته بخشی از مس صادراتیمون نتیجه سالهای تحریم انباش شده بود، بنابراین در سال گذشته یک صادرات خیلی خوب رو در بخش محصولات مسی، کاتود مس داشتیم. امسال دیگه چون اندوخته رو نداشتیم یه مقدار کاهش پیدا کرد.
این مقام دولتی در این حال به ضعف ساختار صادرات غیر نفتی ایران نیز اعتراف دارد.
شما موقعی که ساختار صادرات به اقلام محدودی متکی بشه، ما شاید بیش از 3000 قلم صادرات داریم، ولی از این 3000 قلم صادرات 100 قلمش نزدیک به 82% رو پوشش میده. نتیجهش چیه؟ برای هر نوع شما تحولاتی تو بازارهای جهانی از نظر قیمت محصولات، هر نوع تحولی در رابطه با رقبای جدید وارد بازار بشه، هر نوع تحولی که بشه شما آسیب پذیر میکنه ما رو. برای راش این هستش که اقلام متنوع‌تر بشه تا بتونیم با این نوسانات رو چند قلم کالا یک بار شاهد کاهش آمار در حجم تجارت نباشه.
یحیی آل اسحاق، رئیس پیشین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، اما مشکل صادرات غیر نفتی ایران را مشکل و مانعی فراتر از ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌داند و آن را مشکل نظام می‌پندارد.
مسئله صادرات این یه پازلیه که 10-15 تا قطعه داره. چسبیدن به یک قطعه جواب نمیده. این 10-15 تا باید همه با هم دست به دست هم بدن که این کار شکل بگیره. مهمتر از همه نگاه به اصل صادراته. مشکل اصلی این است که صادرات هنوز در حاشیه ذهنیت تصمیم گیران، تصمیم سازان، برنامه‌ریزان هست. صادرات را هنوز ما به عنوان یک ابزار نگاه میکنیم، نه به عنوان یک هدف. من اصلا کل نظام عرض میکنم، کل نظام هنوز به صادرات اونطوری که باید و شاید فکر نمیکنه. صادرات اگر ما اینطوری نگاه کردیم که در امنیت ما نقش داره، صادرات در توسعه ما نقش اساسی داره، اون وقت یه نگاه دیگه بهش میکنیم.
اگر از رقم سرجم صادرات غیر نفتی در هفت ماه امسال ارزش میعانات گازی را کم کنیم، رقم صادرات به بیش از 20 میلیارد دلار میرسد و کسری تراز تجاری غیر نفتی در این مدت عمیق‌تر شده و به بیش از 7 میلیارد دلار بالغ می‌شود. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد، نیز معتقد است با وجود ایجاد گشایش‌های نسبی در اقتصاد ایران پس از برجام، اما همچنان ساختار تجارت خارجی متأثر از تحریم هاست.
بازرگانی خارجی ایران در دوره تحریم ها بیشتر شکل منطقه‌ای به خودش گرفت و از مزیت ارتباط مستقیم با اقتصادهای پیشرفته و رقابت جهانی محروم شده بود. همچنین علارغم شعارهای اقتصاد مقاومتی، صادرات غیر نفتی کاهش داشته و در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی موفق نبوده. به یک معنا می توان گفت که اقتصاد ایران به طور کلی و دستگاه بازرگانی خارجی اون به طور خاص در سالهای اخیر در چارچوب تحریم و فشارهای بین‌المللی سازماندهی شده و اینک با دگرگونی شرایط میبایست این دستگاه مجدداً کوک و سازماندهی بشه و با شرایط جدید منطبق بشه. بخش دولتی و خصوصی ایران انعطاف و آمادگی لازم رو نداره که در کوتاه مدت و به سرعت خودش رو با الزامات تازه وفق بده.
بررسی گزارش آماری سازمان توسعه تجارت در هفت ماه امسال نشان می‌دهد که عمده اقلام صادراتی ایران در این مدت همچنان اقلامی نفت پایه هستند. میعانات گازی، پروپان مایع شده، پلی‌اتیلن و روغن‌های سبک و متانول در صدر فهرست اقلام صادراتی ایران قرار دارند. در سمت واردات نیز اقلام عمده وارداتی ایران در این هفت ماه برنج، ذرت دامی، قطعات خودروی سواری، خودروی ساخته شده و لوبیای سویا بوده که برخی از این اقلام، اقلام مورد نیاز تولید صنعتی یا نهادهای دامی برای بخش کشاورزی و دامداری است و اصطلاحاً کالاهای واسطه‌ای نامیده می‌شوند. کشور چین نخستین شریک ایران است و صدر فهرست بازارهای صادراتی و وارداتی ایران را به خود اختصاص داده. دیگر بازارهای صادراتی ایران نیز تفاوت چندانی با ماه‌های قبل ندارد. عراق، امارات متحده عربی، کره جنوبی و افغانستان بزرگترین بازارهای کالاهای تولید ایران بودند. اما نکته قابل توجه قرار گرفتن نام آلمان در فهرست 5 مبدأ بزرگ وارداتی ایران در این هفت ماه است که بیش از 1.5 میلیارد دلار کالا از آلمان به ایران وارد شده است. در مجموع ارزش صادرات ایران به اتحادیه اروپا در این هفت ماه در مقایسه با مدت مشابه پارسال 18% کاهش یافته و رقمی در حدود 750 میلیون دلار بوده است. حالان که میزان واردات ایران از اتحادیه اروپا در این هفت ماه در مقایسه با مدت مشابه پارسال با رشدی 35% به بیش از 4 میلیارد دلار رسیده است.
گزارشی بود از آرش حسنیا. و ما به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفته است که سال آینده باید روز کوروش مدیریت بشه. این گفته وزیر کشور در حالی مطرح میشه که امسال روز 7 آبان ماه ماموران امنیتی با ایجاد موانعی در مسیر پاسارگاد آرامگاه کوروش تعدادی از کسانی رو که قصد رسیدن به آرامگاه کوروش رو داشتن بازداشت کردند. این اقدامات واکنش‌های انتقادی رو هم خصوصاً در شبکه‌های مجازی به دنبال داشت. گزارشی در این باره از شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران با عنوان اینکه روز کوروش میتوانست به مسئله بزرگ در کشور تبدیل شود، تصریح کرده که 6 میلیون مخاطب در شبکه‌هایی نسبت به این موضوع حساسیت داشتند و دستگاه‌های امنیتی نیز به گفته او نگران بودند و در شورای امنیت نیز بحث شد. این موضوع حتی آنگونه که وزیر کشور میگوید در هیئت دولت مطرح شد و رئیس جمهور دستور داد تا با محوریت وزارت اطلاعات طرحی آماده شود تا پس از تصویب در شورای عالی انقلاب از سال آینده دولت به گفته آقای رحمانی فضلی روز کوروش را مدیریت کند. در واکنش به مشکلاتی که امسال در روز کوروش رخ داد، پیش از این روز 11 آبان بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس از اینکه روز کوروش در ایران به دلیل آنچه که او بی تدبیری و سوء مدیریت نامیده به مسئله امنیتی تبدیل شد ابراز تأسف کرده بود. امنیتی کردن برگزاری روز کوروش در 7 آبان ماه از آنجا آغاز شد که از 2 روز پیش از آن روز جمعه 5 آبان همزمان با میله زدن به دور پاسارگاد و مسدود کردن مسیرهای منتهی به این محل، ماموران امنیتی در جاده‌های منتهی به این مکان تاریخی حضور پررنگ یافتند و با ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز برای شماری از شهروندان به آنها تذکر دادند که در پاسارگاد حضور نیابند. همزمان امامان جمعه استان فارس هم شدیداً به برگزاری مراسم بزرگداشت این پادشاه هخامنشی حمله کرده و آمریکا و اسرائیل را حامی این مراسم دانستند. افزون بر این اقدامات امنیتی و اظهار نظرهای امامان جمعه با مضمون سیاسی کردن این موضوع، تعدادی از وبسایت‌ها و خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای امنیتی ایران خبر دادند که وزارت اطلاعات اعضای یک گروه را به دلیل ایجاد کمپین مراسم روز کوروش و کمپین بازگشت شاهزاده در شبکه‌های مجازی دستگیر کردند. حال روز سه‌شنبه 3 آبان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با طرح این موضوع که روز کوروش میتوانست به مسئله بزرگ تبدیل شود، مسئولان را به این نکته توجه می‌دهد که موضوع کوروش بحث ضد اسلامی نیست، بلکه به گفته او علامه طباطبایی فقیه اسلام شناس نیز معتقد بوده که ذوالقرنین همان کوروش است. افزون بر این به گفته وزیر کشور مشکل کوروش نیست، بلکه آن کسانی هستند که او از آنها به عنوان معاندینی که به دنبال سوء استفاده از این روز بودند یاد می کند. هفتم آبان در ایران به طور غیر رسمی روز کوروش بزرگ نامیده می شود. اکنون برگزاری این روز به مراسمی برای همبستگی و بیان خواستهای ملی و آزادی خواهانه گروه های از مردم ایران نیز تبدیل شده است.
و با گزارشی که شنیدید به پایان مجله شبانگاهی می رسید.